بسم الله الرحمن الرحيم. اون چه در این فصل یوسفی عنوان شد تشریح عالم مثال بود، زیرا حکمتی که در سیرت علمی یوسف سلام الله علیه مطرح است قسمت مهمش به عالم مثال وابسته است. در خلال بحث فرمودن اون چرا که یوسف صدیق سلام الله علیه بیداری میداند، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواب میداند، و اون چرا که یوسف صدیق سلام الله علیه اصل میپندارد، بنابر بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرع است. اصل پیش رسول اکرم چیزی است که فوق این امور است. بیان ذالک این است که یوسف سلام الله علیه در عالم رؤیا چیزی را مشاهده کرد که در پایان عمرش اون چرا که دیده است واقع شد، و یوسف صدیق سلام الله علیه این چنین پنداشت که اون چرا دید رؤیا بود، اون چرا که در حس واقع شد اصل است، لذا گفت قد جعلها ربی حق. معلوم می شود که عالم حس پیش یوسف سلام الله علیه عالم بیداری است، و عالم خواب و خیال و مثال و امثال ذالک مخصوص به همون عالم منام است، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الناس نیام اذا ما تنتبه، توده مردم در خوابن وقتی مردن بیدار می شوند. پس همون طوری که اون چرا انسان در حالت خواب می بیند رؤیاست و نیازی به تعبیر دارد، اون چرا هم که در حالت بیداری احساس می کند رؤیاست، نیازی به تعبیر دارد. اونگاه فرمودن به این که نگاه کنید فاصله بین حکمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حکمت یوسف صدیق سلام الله علیه چقدر فاصله است، و بعدها در این زمینه الناس و نیامون ازاماتون تبهو بحث مبسوطی خواهیم داشت. با بست بعدی و شرح این حدیث ثابت میکنن بین که عالم کله خیال فی خیال، یعنی اون چرا که انسان در عالم خواب میبیند خیال است، و اون چرا هم که در بیداری مینگرد خیال است، و اون خوابهایی که در بیداری تعبیر شده است اون هم خیال در خیال است. بیداری مال صحنه قیامت است که حق به طور کامل ظهور می کند، و همون طوری که صور منامیه تعبیر دارد صور محسوس هم تعبیر دارد. همون طوری که بعضی ها رؤیای صادقه دارند، بعضی از غاس احلام، بینش افراد در عالم بیداری هم دو گونه است. بعضی در حالت بیداری رأی صادق دارند، بعضی هم از غاس احلام نصیبشون می شود. بعضی ها افکارشون از غاس احلام است، بعضی آرائشون رأی صادق و رؤیای صادق است. برای شرح این حدیث که الناس نیامون ازا ما تنتبهو مقدمه ای لازم است. در تلیعه بحث میگویند به این که ما شرح این حدیث را به لسان یوسف محمدی صلی الله علیه و آله و سلم طرح میکنیم، یعنی از زبان یوسف سلام الله علیه این حدیث رو شرح میکنیم، برای دو نکته. نکته اول این که ارتباط مستقیم بین ما و وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست. ارتباط مستقیم بین انبیا و مرسلین با اون حضرت است. دیگران هر چه دارن فیض مع الواسطه است، نه فیض بلا واسطه. این یک نکته. نکته دیگر این که چون یوسف صدیق سلام الله علیه در عالم مثال و شهود مثالی حضور و ظهور تام داشت و شرح حدیث الناس و نیامون ازاماتون تبهو مربوط به تشریح عالم مثال و خیال است، لذا به لسان یوسف و از زبان یوسف سلام الله علیه این حدیث شرح می شود. در اینجا یک مطلب سومی هم هست که اون را به طور رمز اشاره می کنن که موقع خوندن عبارت به اون رمز می پردازیم. خب پس سر این که حدیث باید به لسان یوسف سلام الله علیه شرح شود این است. این آغاز بحث. در هنگام ورود بحث می فرمان به این که عند تحقیق سوایی برای هستی نیست که ما بگوییم ما سوا الله. اگر چیزی سواست و عداست و جداست باطل است. ممکن نیست چیزی سهمی از هستی داشته باشد و غیر حق باشد، مغایر حق باشد و سوای حق باشد، زیرا حق تعالی هستی محض و هستی نامحدود است. ما سوای هستی نامحدود هرچه فرض می شود عدم است و باطل. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعونه من دونه هو الباطل. پس پیش عارف چیزی سوای حق نیست، یا حق است یا ظهور حق، و اگر چیزی سوای حق بود عدم محض است. اما در عرف مردم عالم را سوا الله می دانند، می گویند این غیر خداست و سوای خداست. همین عالمی که پیش مردم سوا الله محسوب می شود و غیر خدا محسوب می شود، همین عالم نسبت به حق سبحانه و تعالی مثل ظل شاخص است. همون طوری که ظل محتاج به ثمر است، عالم هم محتاج به ثمر است. قبل از تشریح اون امور سگانه می‌فرمایند به این که چرا مصنف گفت جهان نسبت به حق تعالی مثل ظل است نه خود ظل. برای اینکه همون طوری که خداوند لیس کمثله شی، ظهور لیس کمثله شی هم لیس کمثله شی است. دیگر ما نمیتوانیم ظهور حق را مانند چیزی و مثل چیزی حقیقتاً بدانیم، بلکه در حد تشبیه میتوانیم بشناسیم و بشناسانیم، وگرنه مماثلی برای ظهور حق نیست، چون ظهور حق ظهور ذاتی است که لیس کمثله شی، پس برای این ظهور هم مماثل نخواهد بود. لکن از باب تشبیه معقول و محسوس میتوان گفت نسبت جهان به حق سبحانه و تعالی مثل نسبت سایه است به سایه. چرا این سایه نیست؟ برای اینکه سایه غیر شاخص است، ولی جهان که ظهور حق است و وجه الله است، اینما تولو فسم وجه الله، این وجه الله غیر حق است من وجهن و عین حق است من وجه آخر، غیر محض نیست چه اینکه عین محضم نخواهد بود. از این جهت فرمودن وجه الله مثل ظل شاخص است نه خود ظل. بعد از گذراندن این مطلب میفرمان به اینکه عالم ظل الله است. در تحقق ظل سه امر لازم است. اولا وجود شاخص، یک شاخصی باید باشد مرتفع. این شاخص رفیع باید سایه اش به جایی بیفتد، پس وجود شاخص ضروری است و باید نوری باشد که بتابد بر این شاخص تا سایه‌ای تولید کند. اگر نور نباشد ظلمت است نه ظل، پس وجود نور لازم است تا ظل حادث بشود. و اگر چنونچه در مقابل این شاخص یک شیء دیگری نباشد، معدوم محض باشد، سایه بر او نمی افتد، پس در تحقق ظل یک مبدأ فاعلی لازم است که همون شاخص باشد، یک وسیله و ابزار اظهار لازم است که همون نور باشد، و یک مبدأ قابلی لازم است که یک جرم باشد که تا سایه بر اون جرم بیفتد. در جریان ظل واقعی هم این چنین است. ذات اقدس اله به منزله شاخص است. ظهور او و نور او که الله و نور السماوات والارض و هو الظاهر، این اسم شریف از ظاهر و اسم شریف نور که از اسمای حسنای حق است، این میتابد و اون ذات اقدس اله شاخص است. با نور حق و با ظهور حق سایه پیدا می شود که این سایه همون فیض حق است و ظل ممدود که از او به عنوان فیض منبسط یاد می کنند. اونگاه این سایه حق بر اشیایی مانند اعیان ثابته می تابد. وقتی این ظل بر اشیا و اعیان ممکنات تابید، اونگاه عالم پیدا می شود. در حقیقت عالم همین فیض ممدود و ظل متصل است و اعیان ممکنات که مستفیزن و سایه رو اونها قرار گرفت، اینا زیر سایه حقن، اینها عالم معلواستن، ظل معلواستن. به همون اندازه که سایه حق بر روی اینها افتاد، اینها ظهور می کنن و ما به هر اندازه که با این سایه در ارتباط بودیم حق را می شناسیم و شناخت حقم به وسیله همون نور هست. به وسیله نور ما حق را می شناسیم، برای اینکه به وسیله نور این سایه پیدا می شود. اونگاه نور را فرمودند به اینکه بر چند چیز اطلاق می شود. بر وجود نور گفته می شود، بر علم نور گفته می شود، بر خود ضیاء نور گفته می شود و مانند آن. اینها مصادیق نورند و جامع حقیقی نور همون معنایی است که ظاهر لذاته و مظهر لغیره باشد. اگر گفته می شود وجود نور است، برای اینکه خود ظاهر است و مایه ظهور ماهیات هم خواهد بود، و اگر گفته شد علم نور است، برای اینکه خود روشن است و مایه ظهور معلومات خواهد بود، و اگر خود ضیا را هم نور میگویند، برای اینکه خود ظاهر است و مایه روشنی اشیا خواهد بود. اما اونچه که ظلمت هست البته تاریک است، و اگر نور نبود این اعیان در همه اون ظلمت ها بودن، و همون طوری که خاصیت نور این است که ظاهر به ذات و مظهر للغیر باشد، خاصیت ظلمت هم این است که تاریک به ذات و تیره کننده غیر باشد. ظلمت کارش این است که خود مختفی است و مخفی دیگران، چون که جهل خاصیتش این است که خود مختفی است و مخفی دیگران. در مقابل این دو اثری که برای نور هست، که نور فی نفسه ظاهر است و مظهر غیر، اینها مقدمات بحثن. بعد از گذراندن اون مقدمات وارد شرح اصل حدیث می شوند تا ثابت می شود که عالم کلهو خیالون فی خیال. خیلی ها خواب می بینن و خیال می کنن که در بیداری تعبیر شده است، در حالی که خواب می بینن که بیدار شدند و تعبیر شده است. وگرنه بیداری یا مال اوحدی از انسان هاست که حی ابن یقظانن، یا اگر جز اوحدی نبودن، جز اوساط یا ضعاف بودن، با موت بیدار می شوند. این اجمال
بس یه قابل میخواد که سایه را قبول بکنه، بس بگه به وجود چیز دیگه است، بس باطل نشد.
این اعیان ثابت ظهور عینی ندارن، فقط ظهور علمی دارن.
ما سوا الله هستی یا نیست؟
نه، سوا نیست، وجه حق است، چون عینما تولو و سمه وجه الله، غیر نیست.
اون قابل هم یه چیز هم قابل باشه هم فاعل میشه؟
نه، فاعل حق تعالی است، اون اشیا وجه حقن.
وجه حق عین خداست یا غیر؟
عین اوست، من وجهی و غیر اوست من وجهی. نه، اگر عین او نباشد، یعنی غیر و بیگانه محض باشد، بیگانه محض معدوم صرف است، چیزی که از هستی کنار است نیستی است.
از اون جهت چه غیره هم هست، غیره اگر باشه دیگه زیل را قبول نمی کنه.
بله، از اون جهت که غیر باشد قبول نمی کند، ولی اگر غیر محض باشد قبول نمی کند.
از اون جهت نیست که با خدا متحد است، یه وجود است، از اون لحاظ نفرد همون محصول اجتماعی زیل که زیل لازم میاد.
اگر چون چه غیر محض بود معدوم صرف بود، چون که اگر عین محزم بود دیگر زل نبود، اما عینون من وجهن و غیرون من وجهن. بسم الله الرحمن الرحیم. فنظر ما اشرفه، به این قسمت رسیدیم یا جلوتر؟ خب فرمود به این که یوسف صدیق سلام الله علیه فرمود قد جعلها ربی حقا، این را به منزله من را فی نومهی انه قد استیقظ من رؤیا رآها ثم عبرها او عبرها ولم یعلم انه فی النوم عینه. یوسف سلام الله علیه نمی داند که هنوز در خواب است، خیال کرد وقتی که در بیداری به مقامی رسیده است و پدر و خالش با 11 برادر در حضورش حضور کردن، این در بیداری است، در حالی که این هم در حقیقت در خواب است. این کلمه عین را فرمودن به سه وجه می توانیم بخوانیم. بلجر بخوانیم، تأکید نوم باشد، فی نوم عینه، یا منصوب بخوانیم، عینهو بخوانیم، علی انه تأکید لزمیر انهو که لم یعلم انهو، ای لم یعلم انهو به عینهی فی النوم. وجه سوم آن است که عینهو بخوانیم، و یجوز ان یکون این عینهو مرفوعا علی انه مبتدا و ظرفو خبرهو مقدم علیه، که فی النوم عینهو، فی النوم خبر مقدم، اینهو مبتدا مؤخر. اونگاه ضمیر انهو ضمیر شأن باشد، دیگر خبر نخواهد. ولم یعلم انه فی النوم عینه ما بره، هنوز از خواب بیدار نشد، خیال میکند که وقتی به مقام رسیده است، این در بیداری به مقام رسیده است. فیض از تیغزه، وقتی که واقعا بیدار شد، حالا یا بالموت الاختیاری یا بالموت طبیعی، اونگاه یقولو رأیتو کذا و رأیتو که انست تیغستو و اولتوها به کذا هازا مثل ذلک. فرمود وقتی واقعا بیدار شد، حالا یا بالموت الارادی یا بالموت طبیعی، اون وقت حرف صحیح و درست دارد. میگوید من خواب دیدم که شمس و قمر با 11 ستاره برای من خضوع کردند و خواب دیدم که بیدار شدم و خواب دیدم که در بیداری پدر و خاله و 11 برادر در برابر خضوع کردن، همه اینها رو خواب دیدم. بله،
خواب دیده اون خواب رو بیان میکنه، همون که دست ابراهیم خواب دید، اما این نفی نمیکنه که این دنیا مثلا بر حضرت یوسف چجور مطرح بوده.
بله، اگر چون چه واقعا اون چه که در جهان هست سایه هست و بیداری مال خود حق تعالی است و ظهور حق، تا حق ظهور نکرد و انسان در سایه به سر میبرد، در ظل به سر میبرد، تعبیر میخواهد، باید عبور کند. اگر عبور نکرد، راه را مقصد پنداشت. چیزی که معبر هست این یقظه و بیداری نیست، این رویاست در حقیقت.
یه مرحله شواسه بیان شده، اون طرف بیان نشده تا اینکه
اون طرف رو حضرت بیان کرده است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این کرده است.
تفاوت چقدر تفاوت هست؟
بله، تفاوت هست که حضرت همه مراتب ذل را خواب می داند و یوسف صدیق سلام الله علیه بعضی از مراتب را. چرا؟ برای این گفت قد جعلها ربی حقا،
نسبت به خواب.
بسیار خوب، بعدها معلوم میشود این نسبی است، وگرنه این لسان که قد جعلها ربی حقا، وقتی انسان با حدیث الناس و نیام انس میگیرد، میبیند بین که هنوز حق نیامده است. اون روزی که یتبینو لهم انه ان الله هو الحق المبین، اون روز می شود حق. فاذا استيقظ، اون وقتی که واقعا بیدار شد، اونگاه می گوید، یعنی می تواند بگوید، به سعی است که بگوید رأیت کذا، اصل خواب را دید، و خواب دیدم که گویا بیدار شدم و در بیداری خوابم تعبیر شده است، و رأیتو که انست تیغزتو، خواب دیدم که گویا بیدار شدم و تعویل بردم در اون بیداری متوهم اون رؤیا را به کذا هازا مثل ذلک، یعنی این جریان مثل آن است که کسی خواب ببیند که بیدار شده است و اون رؤیای خوابیده را، رؤیای قبلی را در بیداری متوهم دارد تعبیر می کند. فنظر کم بین ادراک محمد صلی الله علیه وسلم و بین ادراک یوسف علیه السلام فی آخر امرهی. یوسف سلام الله علیه در تلیعه امر رؤیایی را دید، به کله این رؤیا آشنا نبود، در آخر امر رؤیا را تعبیر شده یافت. می فرماید اون چرا که یوسف سلام الله علیه در آخر امر دید با اون چرا که حضرت فرمود خیلی فرق دارد. ممکن هست، که البته مثال منفصل اگر باشد به حق نزدیکتر است. هین قال هازا تأویل و رؤیای من قبل و قد جعلها ربی حقا. اگر می فرمود قد جعلها ربی حسن، اون متخیل را محسوس کرد، یعنی از مرحله به مرحله دیگر تنزل کرد. اما از اینکه فرمود اون را خدا حق قرار داد، یعنی ثابت قرار داد، معلوم می شود این نشأه حس را نشأه بیداری می پندارد، و حالی که اینجا جای حق نیست. قد جعلها ربی حقا معناهو حسن نه حقا، حق محض در قیامت ظهور می کند. ای ثابتن حسن، حقا یعنی ثابتن، ثبت ثابتن، ای ثابتن حسن نه ثابتن عقلا، چون معنای حقا همون حسن است، لذالک قال مصنف ای محسوسن. قد جعلها ربی حقا ای محسوسن. و ما کان الا محسوسن، این جز محسوس چیز دیگر نبود، منتها حس یه وقتی حس ظاهر است یه وقتی حس باطن، در حقیقت محسوسی را دید. و ما کان الا محسوسن، یا ما کان اون چرا که در خارج واقع شد الا محسوسن نه حقا. اون تفسیر اول که ذکر شد مال مرحوم کاشانیست در شرح خصوصشون، که به ما کان اون چرا که دید الا محسوسن منتها با حس باطن. این تعبیری که قیصری میکنن و ما کان الا محسوسن، یعنی واقع نشد در خارج مگر محسوس نه حق. آخه یوسف فرمود قد جعلها ربی حقا، باید می فرمود قد جعلها ربی محسوسا نه حقا. مرحله حس و تخیل و امثال ذلک، همه اینها زل است. خلاصه حق در قیامت ظهور میکند. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق حتی یتبین لهم انه یا ان الله هو الحق المبین. فان الخیال ابدا لا یؤتی الا المحسوسات. این نشون میدهد که اون چرا که مرحوم کاشانی معنا کردن انسب است، یعنی اون چرا هم که دید حس دید، یعنی محسوس واقع شد، زیرا خیال جز حس چیزی ثمر نمیدهد. منتها حس دو قسم است، یه حس ظاهر یه حس باطن. فان الخیال ابدا لا یؤتی الا المحسوسات غیر ذالک لیس له، غیر از ارائه حس چیزی برای خیال نیست. خیال معقول را و حق را که ارائه نمیدهد، خیال حس را ارائه میدهد. ای فنزور کم بینهما، یعنی بین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و بین یوسف صدیق علیه السلام فر ادراک، اون چرا که یوسف اصل پنداشت در مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرع است. فان النبی صلی الله علیه و سلم جعل الصور الحسیه ایزن کالصور الخیالیه التي يتجلى الحق والمعاني الغیبیه والحقائق العینیه فيها. همونطوری که حقایق در صور خیالیه جلوه میکند و هرگز خیال حق نیست بلکه مجلای حق است، همچنین معانی غیبی و حقایق عینی در صور حسیه تجلی می کند. حس حق نیست، مجلای حق است. ولی و جعل یوسف علیه السلام از صور الحسیه حقا ثابتن و صبر الخیالیت غیر ذالک. یوسف سلام الله علیه بین خیال و حس فرق گذاشت، حس را حق پنداشت و خیال را مجلا. فسار الحسو اندهو مجالی للحق و المعان الغیبیه دون الخیال. پیش یوسف صدیق سلام الله علیه حس ظرف ظهور حق شد، ولی خیال ظرف ظهور حق نشد، در حالی که حس و خیال هر دو از یک رقمن، یکی ظاهریست یکی باطنی. حق در قیامت ظهور میکند، نه در نشأه حس عالم طبیعت، نه در نشأه خیال عالم منام. فسار الحس و اندهو، نه چون حضرت که حس را منام میداند، که میفهمد الناس نیامون خیالیه، نه هیچ کدام جا برای چیز نیست. کدام فین النبی صلی الله علیه و جعل الصور الحسیه را کالصور الخیالیه. بله قید هست، تجلی پیدا کرده است، نه ظهور تام. همون تو یوسف صدیق سلام الله علیه حس را خود حق می داند، نه تجلی حق، که گفت قد جعلها ربی حقا نه مجلا للحق. رسول اکرم می فرماد بین که حس مثل خیال مجلای حق است نه حق. اگر چیزی را انسان در رؤیا دید بعد در بیداری محقق شد، نباید گفت که جعلها ربی حقا، بلکه همون طوری که در خیال مجلای حق است نه حق، حس هم مجلای حق است نه حق. فنظر ما اشرف علم ورثه محمد صلی الله علیه و سلم. خب این معنا را وارثان حضرت فهمیدند به برکت حضرت، به برکت حضرت فهمیدند که اون چه که در بیداری اتفاق می افتد اون هم تعبیر می طلبد، اون هم مجلاست و آینه است نه خود حق. وارثان حضرت کیانن؟ وارثان حضرت اون اولیای کاملن که مطلع بر این اسرارن. ای علم الاولیاء الکاملین المطلعین علی حاضر اسرار. و سأبسط القول، مصنف فرمود که من بعدن بحث مبسوطی در شرح حدیث الناس و نیام ازاماتون تبهو دارم. اللام للعهد، لام القول یعنی الف لام القول عهد است. سأبسط القول کدوم قول؟ و المعهودو قول النبی صلی الله علیه وسلم که فرمود الناس نیامون ازاماتون تبهو. ای سأبسط هذا القول، یعنی این حدیث شریف رو من بسط میدهم. و ابین ان العالم کله خیالون، سراسر عالم خیال است و مجلاست نه خود حق. پس سراسر عالم خیال است، مردم هم خوابن و ناس و کلهم نیام. خابیده ای در نشأه خیال به سر می برد و ناس و کلهم نیام. و صور المرئیتو، و صور المرئیتو کلها صورون خیالیه، همه صورت هایی که دیده می شود چه در منام و چه در بیداری همه وهم خیال است. منظور مصنف این است که می خواهد با یک سلسله مقدمات به این نتیجه برسد. کما قال مصنف فی موضع آخر، این دو بیت را گفته است. انما الکون خیالون و حقون فی الحقیقه. کون به اصطلاح عارف در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید غیر از کون به اصطلاح حکیم است. کون به اصطلاح حکیم مرادف با وجود است، ولی کون به اصطلاح عارف عالم است که آیت وجود است نه خود وجود. این نمل کون یعنی عالم خیال، و این خیال به یک اصلی وابسته است که اون اصلش حق است در حقیقت. کل من یفهم و هازا، هر که بفهمد عالم خواب و خیال است و مرآت حق است، هاز اسرار طریقه، اسرار روش و راه را حیازت کرده است. خب سأبسط القول فی هذه الحضره، یعنی قولی که اون حدیث معروفی که در این حضرت وارد شده است، یعنی در باره حضرت خیالی وارد شده است، چون الناس نیام اذا ما تنتبهو، این قول در حضرت خیال وارد شده است. فی درباره نشعه خیال وارد شده است. سأبسطو، من شرح مبسوطی میدهم، منتها به لسان یوسف المحمدی صلی الله علیه و سلم، ما تقف علیه. این ما یا به این معناست که سأبسطو بستم ما تقف علی، یا بدل اون قول است سأبسطو اون قول را، یا سأبسطو چیزی را که تقف علی. این ما تقف رو دو جور معنا میکنن. بچه اولی است که سأبسطو القول بستن تتلی علی، سأبسطو ما یعنی بستن تتلی علی، تقف علی تتلی علی. ان شاء الله تعالی، این ان شاء الله تعالی متن است، این ان شاء الله متن است. او یکون ما تقف علیه بدلا من القول، که مفعول باشد. سأبسط القول، این قول چیست؟ ما تقف علیه. سأبسط چیزی را که تقف علیه، که مفعول به می شود. پس این دو تفسیر در باره کلمه ما تقف علیه. این تموم شد. عمده آن است که چرا گفت من به زبان یوسف سخن میگویم؟ فهمد قد مر در مقدمات بحث گذشت، صفحه 45 ملاحظه فرمی، صفحه 45 ستون سمت راست 5 سطر مونده به آخر، این چنین فرمودن: پنج سطر مونده به آخر ستون سمت راست صفحه 45، و اما الحکم بین المظاهر دون الاسماء فهو النبی الذی یحصل نبوته بعد الظهور نیابتن ان النبی الحقیقی صلی الله علیه و سلم، فالنبی هو المبعوث الى الخلق ليكون هاديا لهم ومرشدا الى كمالهم المقدر في الحضرت العلمیه. در اونجا فرمودن به این که چون حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم انسان کامل است و مظهر الله است که اسم اعظم است، همونطوری که سایر اسماء جزئیه زیر پوشش اسم اعظمن، مظاهر اسماء جزئیه زیر پوشش مظهر اسم اعظم است، و همه انبیا نبوتشون را از نبوت خاتم میگیرن، همه مرسلین رسالتشون را از رسالت خاتم میگیرن، همه اولیا ولایتشون را از ولایت خاتم میگیرن، و اگر انبیای دیگر سهمی از نبوت دارن، اینا نبی به نیابت هن، نه نبی به الاصاله. این همان است که نبه تو و آدم و بین الماء و تین، یا در ذیل آیه این که ما از انبیا میثاق گرفته ایم تفسیر شده است به این که انبیا تعهد سپردن که ولایت و رسالت و عظمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پذیرن. و اول کسی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورد علی ابن ابی طالب بود، بعد انبیای دیگر، که حضرت فرمود انا اول من آمنه به. این جزء اون روایاتی است که مرحوم مفید در اون مجلس اول از اعمالش نقل میکند. روی اون اساس پس همه انبیا از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مدد میگیرن. پس اینا در حقیقت وارثان طبقه اولن و اگر انسان‌های عادی بخواهند در این زمینه و این معارف سخنی بگویند، اینا شاگردان معلواستن، نه شاگردان بلاواستن. منتها هر کدام از انبیا یک فیض خاصی از حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم دریافت کردن و هر کدام از شاگردان و وارثان انبیا فیض خاصی را میبرند. پس از چند جهت بین افراد متعارف با رسول اکرم فاصله است. جهت اولا این است که افراد متعارف شاگرد معلواستن، نشاگرد بلاواسطه. یک جهت دوم آن است که انبیا و مرسلین شاگرد بلاواسطن. این دو و انبیا و مرسلین هر کدام به اندازه حسه وجودی و حسه مرکزی خود از اسم اعظم و مظهر اسم اعظم مدد میگیرن. این سه. و این شاگردان معلواسطه هم هر کدامشون ظهور خاص به برجستگی مخصوص دارن که هر کدام یه فیض خاصی را به وسیله نبی از انبیا از رسول اکرم دریافت میکنن. روی این امور چهارگانه اگر کسی سهمی از تعبیر رؤیا داشت، خواست درباره عالم خیال سخن بگوید، عالم خیال را تشریح کند، شارح این حدیث باشد که الناس و نیام، این باید به وسیله یوسف سلام الله علیه از علم رسول اکرم مدد بگیرد. نتیجه اون چهار امر این است. فمود قد مر ان المرتبت المحمدیت صلی الله علیه و آله وسلم محیطتون به جمیع مراتب الانبیا نبوتن و ولایتن. اونجا فرمود به این که نبوت و رسالت فرع است و ولایت اصل است و اینها در اصل و فرع مهمان حضرت. از منها یعنی از مرتبه محمدی صلی الله علیه و سلم یتفرع المراتب کما تتفرع من روح الکلی الارواح، همونطوری که وجود انبیا از وجود اوست، ارواح انبیا از روح اوست، مقاماتشون، سمتهای اونها هم از مقام و سمتی بوست. و کلون من ورستهی قائمون علا ولایت نبی من هم. پس انبیا شاگردان بلاواسطن، یک مطلب. هر کدام از علما که وارثان هستند از راه نبی از انبیا سهم الارث میبرن، مثل که من یتقربو بالام سهم ام برد، من یتقربو بالاب سهم اب میبرد. اینا این چنینه. اگر علما وارث انبیا هستند در علوم، هر کدام از راه شاگرد بلاواسطه ارث میبرد. و کلون من ورثه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ورثه این روح کلی، قائمون علی ولایت نبیی از این انبیا. لذالک کان بعضهم، یعنی بعض الورثه و بعض العلماء، علی قلب ابراهیم. این تعبیرات در فتوحات و غیر فتوحات زیاد است. در بعضی از شروح فصوص مثل شرح ابن ترکه علی قدم ابراهیم هست، بعضی علی قدم ابراهیم دارن، بعضی علی قلب ابراهیم دارن، بعضی جای پای ابراهیم پا می نهند، بعضی بر قلب ابراهیم. تعبیر قلب، تعبیر قدم، نشانه آن است که اینها شاگرد معلواسته هند. ولقا علا قلب ابراهیم و بعضم علا قلب یوسف و بعضم علا قلب موسی صلوات الله علیه اجمعین. اگر کسی قائم به ولایت مخاصه باشد، او دیگر بشه مثل هسته ولی از ارواح نافدا که جامعه های مراتب است. والقائم بالولایت الخاصه المحمدیه صلوات الله علیه جامع لمراتب ولایات کلهم، کل انبیاء و کل اولیاء. پس قول مصنف که فرمود به لسان یوسف المحمدی، ای به لسان کسی که قائم است علا ولایت یوسف، که یوسف هم ایزن محمدی صلی الله علیه وسلم. یعنی من به زبان شاگرد معلواسط سخن میگویم. خب این اصل کلی محفوظ هست که اگر کسی بخواهد حدیث رسول اکرم را شرح کند، باید شاگرد یکی از انبیا باشد، شاگرد معلواسطه نیست، هست بلاواسطه نیست. این اصل مطلب. اما حالا چطور باید شاگرد یوسف صدیق باشن؟ برای اینکه این حدیث مربوط به عالم مثال است و فس یوسفی فس مثال است. بله؟ نه ولما کان القائم ال... کدوم؟ اون قائم که محمدی معلواسطه است. این برای شرح این جمله است که به لسان یوسف المحمدی، چون در متن آمده است. خب چرا حالا اصل مسئله روشن است که هر کسی بخواهد شرح کند باید معلواسطه یاد بگیرد نه بلاواسطه، اما حالا چرا اینجا خصوصیت به یوسف داده شد؟ میفهمد ولما کان القائم علی ولایت یوسف مظهرن لسر یوسف، مظهرن لسر یوسف سماهو بسمه، سما یوسف، سما این شخص را به اسم یوسف که به لسان یوسف شرح میکنم. خب این یک شرح ظاهری از متن که سخن از وارث و مورث است. ولی و فیه سر آخر لا یطلع علی الا من اطلع على ظهورات الکمن فی الاوامل ان بحثت عنه وصلت الی. فرمود به این که ما به لسان عادی که بخوام سخن بگوییم، سخن از معلواسطه است و شاگرد و استاد است و وارث و مورث. به لسان دیگر اگر بخواهم سخن بگوییم، لسان تجلی است نه لسان ارث. یوسف سلام الله علیه به زبان این عارف تجلی می کند. و هر مود این پرهیزی دارد، برای اینکه ما اگر همینطور صاف بخواهیم این رو مطرح کنیم، این بوی تناسخ می دهد. برای اینکه مهم تناسخ نباشد، ما گاهی با پرده و گاهی اگر بی پرده حرف میزنیم سرش هم بازگو میکنیم. فرمود این سری دارد که کمل در همه جا به یک سبک خاص ظاهرن. صفحه 126 شما راضی فرمایید، صفحه 126 ستون سمت راست سطر هفتم. و من ام انا نظر فی ما قرر مصنف یا قرر یظهر له الفرق بینه و بین التناسخ از بینهما. یعنی این سفری که ملاحظه فرمایی در نوع مطالبش اینه که بزرگان و کمالی اینها ظهور میکنن در نشئات مختلف برای تکمیل دیگران. از بینهما یعنی بین تجلی و بین تناسخ، فوارق و کثیره یعدی ذکرها الال اصحاب و الله الهادی و الیه المآب. صفحه 126 ستون سمت راست. فرق هایی که در این صفحه بین تجلی و تناسخ گفته شد این است که یک فرق ماهوی دارد، یک فرق جزئی. فرق ماهوی آن است که در تناسخ روح یک شخصی به بدن شخص دیگر تعلق می گیرد، میشه تناسخ. ولی این تجلی روح یک انسان کاملی در روح دیگری ظهور می کند، نه در بدن او که بشود مدبر بدن. این فرق ماهوی تناسخ و تجلی. فرق سعه و زیغش این است که تناسخ برای این است که روح وقتی بدن رها شد به بدن دیگه تعلق می گیرد. ولی اینجا مخصوص کمل است. انسان‌های کامل به صورت‌های دیگر و دیگران ظهور می‌کنند و فرق‌های دیگر. این هم در صفحه 126 آمده و هم در صفحه 113 آمده است. این بحث اینه که فرمودن به این که و فیه سر آخر لا یطلع علیه الا من اطلع علی ظهورات الکمل فعل عوالمه این به هستن و سلطه علی علی ناظر بینه. خب حالا اینها مقدمه بحث بود. اصل بحث رو با این بحث شروع میکنم. فهمون فنقولو اعلم ان المقول علیه سو الحق. فنقولو بدان اون چرا که در عرف بر او سو الحق گفته میشود یا مسمل عالم است، با عالم نامیده میشود که علامت چیزی است. هوه به نسبت الالحق کزلل شاخص مثل زل، کزلل شخص مثل سایه است برای شخص، یعنی شاخص. ای کل ما یطلق علیه اسم الغیریه در عرف او یقال علیه انه مسمى العالم فهو بالنسبه للحق سبحانه وتعالى كالظل شخص. بذال کرام، برای اینکه ظل حدوثاً و بقاءاً تابع شاخص است، عالم هم حدوثاً و بقاءاً تابع شاخص. وجه شبه را دو جهت بیان میکنند. فذلک لأن الظل لا وجود له الا بشخص كذلك العالم لا وجود له الا بالحق. این یک وجه شبه. وجه شبه دوم، و کما انه یعنی ظل تابع لشخص كذلك مسمى العالم تابع للحق لازم له، لازم له. این دو وجه. چرا؟ برای اینکه روحن عالم صور اسمای حق است، سوى الله نیست، غیر نیست. اگر شما صورت خود را در آینه دیدید میگید خودم هستم، خودم دیدم. خیلی باید دقت عقلی کنید تا به عرف بفهمانید که این شما نیستید. عرف که میگوید من خودم رو تو آینه دیدم، بیا فرون شخص تو آینه دیدم، که مجاز نمیگوید. که وقتی خیلی هم دقیق باشد باز میگوید خودم رو دیدم. اون دقت عقلی را اگر تفهیمش کنید میگوید بله، تازه میگوید این خودم هستم از یک جهت، غیر من است از جهت دیگر. خب میفرماد به این که غیر در کار نیست. اگر عارف بخواهد سخن بگوید میگوید عالم صور اسمای حق است و مظهر صفات حق. غیر عارف بخواهد سخن بگوید میگوید غیر الله است، لان این عالم صور و اسمای حق است و مظهر صفات لازمت حق است. دیگر سخن از ذل و ذیل نیست. چرا مصنف فرمود که ذل، نفرمود ذل است؟ و انما قال به لفظ تشبیه، برای اینکه ذل غیر ذی ذل است. شاخصی موجودی است، ذل یه چیز دیگه است. اما عالم که وجه الله است، این عین الله است من وجهی و غیر الله است من وجهی، لان این عالم من وجهن عین الحق است و این کان من وجهن آخر غیره و ذل لا یمکن ان یکون عین الشخص، بر اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن که عالم مثل عالم ذل نیست بلکه مثل ذل است، برای اینکه عالم گرچه غیر است من وجهی عین است من وجهی و ذل این چنین نیست، پس عالم ذل نیست رو شکل ثانی. خب منظور از این بیان چیست که شما حالا از اون کذل تموم شد، حالا از این که حالا یا کذل یا ذل هدف چیست؟ فهمت هدف اینه که میخوان ثابت کنن عالم سراسر خیال است. والمقصودو ان العالم کله خیال کما قال، ظاهرا این واو زائد است، کما قال سبسط القول فی هذه الحضره، همونطوری که مصنف گفت من به طور مبسوط در این زمین سخن میگویم، الان میخواد شرح مبسوطی در این حدیث شریف الناس و نیام بدهد تا معلوم بشود که خواب میبینم، یه وقتی بیدار میشوند که اوضاع عوض شده است. بنابراین فهوه یعنی این عالم ذل الله است. حالا که معلوم شد نسبت به بخوام تشبیه بکنیم کذلل شخص است، اما حالا که از اون تشبیه گذاشتیم، بالاخره عالم نسبت به حق ذل الله است. حالا چرا فرمود ذل الله، نفهمود ذل رب یا ذل رحمان هم سرزاله؟ فبود به این که اگر سخن از خصوص آسمان یا زمین یا دریا و صحرا بود میتوانستیم بگویم ذل فنون اسم است، ولی چون سخن از مجموع عالم است و مجموع عالم ذل اسم اعظمم، لذا تعبیر به ذل الله فرمود. و انما جا به هذا الاسم الجامع دون غیر الله از اسما، برای اینکه لان کل واحد من الموجودات مظهر اسم من الاسماء داخلته فیه، بعضی مظهر رازقن، بعضی مظهر قابضن، بعضی مظهر باسطن، بعضی مظهر محیین، بعضی مظهر ممید، اما مجموع عالم ذل الله هست نه ذل رازق یا ذل محی و امثال ذلک. لان کل واحد من الموجودات مظهر و اسم من الاسماء داخلتی در الله و ذل الله یعنی ذل است برای اسم معین، اما فمجموع العالم ذل للاسم الجامع للاسماء، بنابراین فهو عین نسبت الوجود الى العالم. مثل اینکه بحث وقت تموم شد. الحمدلله.